من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ظاهرا مفهوم وصف اندازه کافی درش بحث کردیم، پروندهشو ببندیم بریم در ارتباط با مفهوم غایت. آخرین حرف بحث سنخ و شخص بود. اجمالا مختار ما در بحث مفهوم وصف یه پیشفرضی داره و اون پیشفرض اینه که آیا باید ببینیم که اجتماع دو حکم مماثل ممکنه یا اجتماع دو حکم مماثل ممکن نیست. این حرف آقای خویی به نظر ما حرف درستی است که وقتی که وصفی وجود داره، البته وصف معتمده بر موصوف محل بحث ما بود، دلالت میکند بر این که ذات و حکم خودش بدون هیچ وصف و قیدی دارای این خصوصیت و حکم نیست. اکرم العالم العادل دلالت میکنه عالم، طبیعت عالم خودش دارای وجوب اکرام نیست. اگر عالم دارای وجوب اکرام باشه، یا باید وصف عدالت داشته باشه یا یه وصف دیگه ای داشته باشه، و الا عالم معرای از هر وصفی خودش وجوب اکرام نداره. این حرف آقای خویی درسته، الا اینکه شما بگید اجتماع دو حکم مماثل امکان داره. اجتماع دو حکم مماثل امکان داره یعنی بگید ممکنه عالم به ما و عالم یک علت برای وجوب اکرام باشه، عدالت هم علت دوم برای وجوب اکرام باشه، که نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اکرم العالم العادل، عالم عادل به دو دلیل وجوب اکرام داره، دو بار واجب عالم عادل رو اکرام کنی، یه بار از این که عالم است، یک بار از این که عالم عادل است. پس اگر اجتماع دو حکم مماثل امکان داشته باشه، حرف آقای خویی تمام نیست، چون مشکلی نداره اصلا خود وصف علم یه علت باشه، عدالت همراه با علم هم یه علت مستقله برای وجوب اکرام داشته باشه. اگه دو علت باشه مشکلی نیست که اکرم العالم العادل داشته باشه. خب اگر اجتماع دو حکم مماثل امکان داشته باشه، ما میتونیم بگیم هم عالم عادل وجوب اکرام داره، هم مطلق عالم وجوب اکرام داره، ولی عالم عادل دو وجوب اکرام داره، عالم مطلق یک وجوب اکرام داره. پس این حرف آقای خویی درست است، مشروط بر این که اجتماع دو حکم مماثل را بپذیریم. اگر گفتیم اجتماع دو حکم مماثل پذیرفتنی نیست، نتیجه این میشه که اگر وصف عالم خودش وجوب اکرام داره، دیگه زمیمه شدن عدالت موجب نمیشه که دوباره اکرامش واجب باشه. پس لغو است بیان اکرم العالم العادل، باید بیان اکرم العالم. چی بود آقای تبریزی؟ یادم ها، اون تدریجیتی که ایشون میفهمن تدریجیت در حوزه بیان. آقای تبریزی فهمودن که نه، میخواد مولا بگه اکرم العالم، ولی کم کم گفته، یه دفعه اگه بگه اکرم العالم که خب سخت میشه، بعد اول میگه اکرم العالم العادل، بعد میگه اکرم العالم الهاشمی. تدریجیت بیان قبل از اکمال شریعت. ما در قبل از اکمال شریعت میتونیم با تدریجیت بیان مسئله رو حل کنیم، ولی بعد از اکمال شریعت این مسئله رو نمیتونیم مطرح کنیم که این تدریجیت در بیان داره. به عبارت دیگه تدریجیت بیان یه قاعده نیست که ما وقتی بخوام بگیم خب این تیکش رو گفتن، اون تیکه دیگش رو نگفت. میبخشید. این و تدریجیت بیان، اینم جلسه قبل گفتم، در اونجا این نیست که مثلا ما اول اکرم العالم داریم بعد اکرم العالم العادل داریم. اگه اول ما عام داریم بعد خاص داریم، دیگه نمیتونیم تدریجیت در بیان بگیم. و اثبات نشده که مثلا فرض میکنیم که به طور مثال اگر ما از حضرت عسکری خاصی داریم، ما میتونیم حمله بر تدریجیت در بیان بکنیم. یه بیان دیگه فعلا نیست بعد از ایشون، میگم الان دارن تدریجی بیان میکنن مثلا. یعنی اون تدریجیت بیان به عنوان یه احتمال خوبه، اما تطبیقش با بیانات وارده در شریعت یه مقداری مشکله. آیه تبریزی میفرمودن که این ذکر وصف به خاطر که اول این حوزه رو بگیم، کم کم داریم بهتون میگیم چی واجب کردیم. بله میتونه تدریجیت در بیان. بلکه کمتر از احترازیت قید شد، حرف آقای خوی کمتر از احترازیت شد. آقای خوی اصلا به لغویت اهتمام کردن که میگم کمتر احترازیت قید بیش از لغویت اثبات میکنه. احترازیت قید بیش از کلام آقای خوی دلالت میکنه. نکنید مسیر احترازیت قیود اون مسیری بود که حتما متوقف بر اثبات سنخ بود و ما عرض کردیم اثبات سنخ مشکله، حالا به چند بیان حالا مطرح شد، ولی به هر حال آقایون در مفهوم وصف نمیپذیرن که این سنخ حکم باشه دیگه، و الا اگر سنخ رو پذیرفته بودیم احترازیت قیود مفهوم رو تموم کرده بود، ما کاری به اون نداشتیم.
احترازیت قیود به شخص بود.
احترازیت به شخص.
احترازیت
قیود در شخص. احترازیت قیود در شخص میگه این جهل مال اکرام عالم عادل است. آقای خویی میفهمن که نه، نمیخوام بگیم فقط این جهل من منحصر به اکرام عالم عادل است. ما میخوام بگیم اکرام عالم چه در این جهل چه در جهلهای دیگه برای مطلق عالم وجود نداره. اگه در شخص میخواد بگید که آقای خویی که بیشتر از این داره میگه. آره آقای خویی میخوان بفهمن نه در این جهل، در هیچ جهل دیگه مولا اکرم العالم به صورت مطلق نداره. این حرف آقای خویی. پس بیش از احترازیات قیود شخصی است. ولی اون احترازیت قیودی که آقا زیا میگفت، آقا زیا گفت اگه سنخ رو بگید احترازیت قیود هم که مسلمه تمامه. آقای اصفهانی هم به احترازیت قیود تمسک کرد، البته با قاعده الواحد. ولی اون احترازیت تمام نیست به جهتی که اون معلق سنخ نیست. مشکل نداره دیگه. اگه اجتماع دو حکم و دو وجوب بشه حرف های خویی تمام نیست، لغویت لازم نمیاد.
ایشون میگه لغویت دیگه، میگه نمیشه چون لغویت
میشه. آره
چرا لغویت بشه؟ دو تا وجوب عالم ماده دو تا وجوب برش چهر میشه.
خب در فرض است که بپذیریم اجتماع مثل اینو، اگه ایشون میگه اجتماع مثل این امکان نداره میشه لغویت. یعنی عالم عادل یک وجوب بیشتر نمیتونه بگیره، اگر اون وجوب به خاطر وصف عدالته پس وصف علم دلیل نیست. از من همینه دیگه، اگر ما بپذیریم اجتماع دو حکم مماثل را حرف آقای خویی تمام نیست، چون عالم عادل دوتا وجوب داره. ما دوتا علت و ملاک بر وجوب داریم، مطلق عالم علت است، عالم عادل هم علت است. این دو وجوبی که عرض میکنیم ولو وجوب مؤکد باشه، وجوب مؤکد یعنی به هر حال وصف عدالت در حکم ما یه تأثیری داره، ولو تأثیرش به اینه که این وجوب رو میشه وجوب آکد. مثلا اکرم العالم العادل چرا گفتن؟ یعنی قسم میگن این وجوب مؤکد داره. اکرم العالم یعنی چی؟ یعنی وجوب غیر مؤکد.
یعنی اثباتا اینجا بپذیریم و نه ثبوتا مشکلش حل کنیم که تو تا وجوب امکان داره یا نداره.
اصلا اجتماع مثل این ثبوتی اثباتی نیست.
نه مشکل ثبوتیش که فقط لغویت دیگه، ما لغویت رو درست میکنیم میگیم دو تا علت.
اجتماع مثل این
بله
مختلف بود دیگه، بعضی از آن لغویت نبود صرفا.
درسته
بله. خب بچه
این خب اینجا گفتیم که اینجا ممکنه تصویر کنم دو تا علت و دو تا وجوب رو، دیگه اصلا مشکل لغویت نمیاد. پس
چرا؟
مشکلی نیستش، چون دو تا وجوب دیگه چرا لغویت بشه؟ دو تا وجوب
هم دو تا وجوب لغوه دیگه.
بله
دو تا وجوب لغوه، یعنی دو بار وجوب، یعنی عالم عادل رو دو بار باید اکرام کنیم یا یک اکرام مؤکد باید بکنیم؟
اصل در اسباب عدم تداخل دیگه.
خب دو بار باید اکرام کردن، اون در حقیقت دو فرد از وجود میشه، یعنی دو بار طبیعت اصلا صغرای اجتماع مسلم نیست. نه نه کنید، این که میگه دو بار باید نماز بخونین، اینو کسی نمیگه اجتماع مسلمه، چون یکی به فرد اول تعلق گرفته، دیگری به فرد دوم تعلق گرفته. اینجا به طبیعت تعلق گرفته، اگر به فرد تعلق گرفته بود خب خوب بود، اصلا بحث اجتماع مسلم نبود. یک اکرم العالم داریم، آقای زید که عالم است، یه بار به خاطر اکرم العالم باید اکرام بشه، یه بارم به خاطر اکرم العالم العادل باید اکرام بشه، یعنی میشه دو فرد از وجوب. ولی فرض اینه که به طبیعت اکرام تعلق گرفته نه به فرد اکرام. اگه به فرد اکرام تعلق گرفته بود خب فرمود شما خوب بود، اصلا بحث اجتماع مسلم نیست. در ارتباط با طبیعت باید ببینیم اجتماع مسلم میشه. خب حالا چون نظر خود ما اینه که اجتماع مسلم استحاله عقلی نداره بلکه فقط بحث عقل عملی است و لغویته، ما میتونیم بگیم اکرم العالم العادل حمله بر چی میشه؟ بر اکرام مؤکد میشه. حالا که میتونه بر اکرام مؤکد بشه، از این جهت مفهوم وصف استفاده نمیشه، چون خود عالم هم به ما هو عالم ممکنه وجوب اکرام داشته باشه. خب چرا گفتن عالم العادل؟ چون تأکید داره این قضیه در وجوبش، چون تأکید داره از این جهت مفهوم وصف ثابت نمیشه. برای بر مبنای اجتماع مثل استحاله اجتماع مثل قبوله، اما بنابر غیر مبنای استحاله اجتماع مثل قبول نیست. بسیار خوب، بحث بعدی عبارت است از مفهوم غایت. خب تعریف غایت که تعریف مشخصی است، ادات غایت رو هم در نه مطرح کردن. در ارتباط با بحث غایت آقایون میفهمن دو تا بحث وجود داره، یه بحث در منطق، یه بحث در مفهومه. بحث در ارتباط با منطق اینه که اصلا غایت داخل در مقیا هست یا غایت داخل در مقیا نیست. این بحث ربطی به مفهوم نداره، فقط منطقه. این که میگن تا دوشنبه ثبت نام هست، یعنی دوشنبه هم ثبت نام هست یا نه؟ تا دوشنبه این دوشنبه غایت بود، آیا این غایت داخل در مقیا هست یا داخل در مقیا نیست؟ این یه بحثه. بحث بعدی هم اینه که اگر ما برای جمله خودمون غایتی داشتیم، بعد از غایت آیا اون حکم منتفی یا منتفی نیست؟ این میشه بحث مفهومی. اون بحث اول بحث منطق بود، این بحث دوم بحث مفهومه. در ارتباط با بحث منطق ادعی میگن غایت داخل در مقیا نیست، که مشهور اصولی میگن غایت داخل در مقیا نیست. ادعی هم قائل به تفصیلند، قائلین به تفصیل. دو تا تفصیل معروف ذکر شده، این که تفصیل بین این که غایت از جنس مقیا باشه و این که غایت از جنس مقیا نباشه. گفتن اگر غایت از جنس مقیا باشه غایت داخل در مقیا هست، اگر از جنس مقیا نباشه غایت داخل در مقیا نیست. این یه تفصیله. تفصیل دیگری که وجود داره عبارت است از این که آیا ادات غایت ما حتی است یا ادات غایت ما الاست. اگر ادات غایت ما حتی باشه غایت داخل در مقیاست، اگر ادات غایت ما الا باشه غایت داخل در مقیا نیست. به بعضی هم نسبت دادن که مطلقا قائلن که غایت داخل در مقیاست، پس مجموعاً ادعی میگن داخل در مقیاس، ادعی میگن نیست، ادعی میگن اگه از جنس غایت باشه داخله، اگه از جنس غایت نباشه داخل نیست، ادعی میگن اگر غایت ما به ادات حتی باشه داخله، ادعی میگن اگه به ادات نباشه داخل نیست. چهار نظریه در ارتباط با بحث منطقی وجود داره. بعضی از آقایان از بحث منطقی گذشتن و روی این بحث توضیح و تأکیدی ندارن، از این جهت که نظرشون اینه که ما به صورت قاعده نمیتونیم بگیم داخله، نمیتونیم بگیم داخل نیست، نه میتونیم تفصیل بدیم. به لحاظ قاعده هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم انجام بدیم، بلکه مورد به مورد باید ببینیم که غایت داخل در مغیا هست یا غایت داخل در مغیا نیست. این مطلبی است که خیلی ها قائلن. آره اگه قرینه نباشه ما هیچ قاعده نداریم که بگیم غایت داخل در مغیا هست یا غایت داخل در مغیا نیست. خب اونجا دیگه باید حکم لفظی تطبیق بشه دیگه، یعنی ما اگر ثبوت و حکم بود میگیم خب روشن نیست که اصلا حکم برای این ثابت باشه، اون دیگه با اصل ثابت میکنیم. نکنید ما نمیتونیم اینجا بگیم غایت داخل در مغیا هست یا غایت داخل در مغیا هست. ما نمیتونیم بگیم اعلان کردن که دوشنبه هم ثبت نام هست، قابل اثبات نیست این مسئله. عده‌ای معتقدن که ما به لحاظ قواعد و به لحاظ متفاهم و به لحاظ ظهور عرفی نمیتونیم بگیم غایت داخل در مغیاست، نمیتونیم بگیم غایت داخل در مغیا نیست. مورد به مورد باید قرائن رو ما بررسی کنیم، گاهی وقتا قرینه بر دخول، گاهی وقتا قرینه بر خروج. شاید اونها این که در این رابطه دیگه اظهار نظر جدی نکردن، نظرشون این بوده که اصلا قاعده ای وجود نداره در اینجا، ما به حسب قاعده نمیتونیم بگیم. نه اونا میگن لولا قرینه قاعده وجود داره، اینا میگن لولا قرینه هیچ قاعده وجود نداره، میشه مجمل. البته هر دسته از این دسته ها، چونی که میگه غایت داخل در مغیاست، چونی که میگه نیست، میگن قرینه برخلاف باشه که رفعیت میکنیم، قرینه که هر جا باشه مقدم. ولی این قولی که عرض کردم، خب با این قولی که من اخیر عرض کردم میشه 5 تا قول. دقت کردید؟ یا داخل در مغیا هست یا داخل در مغیا نیست، یا تفصیل اول یا تفصیل دوم، یا بگیم اصلا هیچ کدوم. کلام به لحاظ قاعده و ظهور و متفاهم عرفی نه داخل نه خارج، هیچ کدوم از اینا نیست. این مطالبی است که گفته شده. آقای خویی معتقدن که غایت داخل در مغیا نیست مطلقاً، البته اگر ما قرینه‌ای داشته باشیم به خاطر اون قرینه رفعیت میکنیم، ولی ما باشیم و این کلمات میگیم غایت داخل در مغیا نیست. پس ایشون از قائلین به اینن که غایت داخل در مغیا نیست. مرحوم آخوندم این بحث رو به ابهام واگذار کرده، گفته یه همچی بحثیه ولی یه اظهار نظر قطعی و جدی نکرده. آی صدرم فکر میکنم اصلا بحث نکردن، بحث منطقی نکردن که غایت داخل در مغیا هست یا نیست. خالصه آقایم تو این قضیه مختلف نمیدونم نحوی نزدیک غایت داخل در مغیا هست یا نه بحث کردن. بحث کردن چی گفتن؟ دوباره بگید، چون حتی بین حتی و الا
موارد حتی اکثرا قرینه بر دخول داره و موارد الا اکثرا قرینه بر عدم دخول داره، موارد بدون قرینه.
خب نکنید این گفتار ابن هشام به لحاظ اصولی نمیشه. ایشون میگه چون قرینه بر این وجود داره پس موارد عدم قرینه رو هم حمل میکنیم. ایشون میخواد مثلا یه چیزی مثل ظهور انصرافی بگه که چون اکثرا قرینه بر این وجود داره، در غیر این موارد هم میگیم ظاهر در این. حالا آقای خویی میفرمان که این تفصیل، آقای نائینی حرفشون اون تفصیل اخیره، ایشون بین حتی و الا تفصیل میده آینا اینی. پس آیه صد که اصلا بحث نکردن، آیه آخوندن به ابهام واگذار کردن، آیه خویی هم میفهمن غایت داخل در مغیر نیست، آیه ناینی تفصیل میدن بین این که ادات غایت ما حتی باشه که داخله و ادات غایت ما الا باشه که داخل نیست. آیه خویی میفهمن که استدلال مرحوم ناینی اینه که حتی همیشه برای مواردی میاد که غایت فرد خفی از مغیاست، چون حتی برای مواردی میاد که غایت فرد اخیری از فرد خفی از مغیاست، از این جهت غایت داخل در مغیاست. این استدلال مرحوم ناینیست. پس در حقیقت خود غایت فردی از مغیاست، اما چون فرد قویست خفیست ما با حتی میاریم. همه اومدن حتی بچه ها، بچه ها هم جز همه همن، خانواده فلانی اومدن، حتی بچه کوچیکاشون هم اومدن، این حتی بچه کوچیکا جز همون خانواده هن. ولی چون فرد خفیان ما با حتی میاریم، ایشون میگن خب غایت در این موارد داخل در مقیاس، یعنی شما با حتی اون افرادی رو میارید که در حقیقت فرد خفیان. این استدلال مرحوم ناینیست. آره حالا حرف ناینی رو من گفتم، ایشون میگن چون فرد خفیه اینو میگیم، خب اشدن باشه که معلومه، یعنی در هر دو صورت فرد مغیاست. آی خویی میگن که آی ناینی خلط کرده بین حتی عاطفه و حتی که غایته. این حرفی که آی ناینی میزنه مال حتی عاطفه است، ولی ما اصلا در حتی عاطفه بحث نمی کنیم، ما در حتی غایه بحث می کنیم. پس این حرف ناینی حرف درستیه، ولی مال حتی عاطفه است، اصلا حتی عاطفه محل بحث ما نیست. به خاطر این آیه خویی معتقدن که نه، این تفصیل ناینی تفصیل درستی نیست. اون فرد خفی و اشدی که حالا آن در نحو گفتن، در ادبیات گفتن، اون مال حتی عاطفه است و ما از حتی غایه بحث میکنیم. و این خلطی است که ایشون مطرح کردن. خب نتیجه چی؟ نتیجه اینه که ما اگر نکنید، یه وقت اینه که ما دنبال معنی موضوع لهیم، ما معنی موضوع له نمیدونیم که ادات وضع شده برای مواردی که غایت داخل است یا داخل نیست. یه وقت دنبال ظهوریم، اگه دنبال ظهور باشیم، اگر اکثر استعمالات ما بر این باشه که غایت داخل در مغیا نیست، ما میگیم که ظهور نداریم که غایت داخل در مغیا باشه. پس ما باید تفصیل بدیم که دنبال معنای موضوع لهیم، یعنی غایت وضع شده است، ادات غایت وضع شده است برای اون زمانی که غایت داخل در مغیا باشد یا نباشد. به نظر میاد من موضوع لهی تو این قضیه نداریم، یعنی حداقل به لحاظ وضع این قصه مهمله. ولی به لحاظ ظهور چیه؟ میگیم اگه کثرت استعمال در ارتباط با این موارد باشه، ما این موارد رو به ظهور انصرافی قبول میکنیم. اگه کثرت استعمال با خروج باشه، به ظهور انصرافی خروج رو قبول میکنیم. یه مقداری نیاز به تتبع داره که کثرت استعمال با چیه. شاید بین حتی و الا بشه به لحاظ کثرت استعمال تفصیل قائل شد، ولی من اظهار نظر صریح نمیتونم بکنم. پس ما در حقیقت باید دنبال ظهور انصرافی باشیم. ظهور انصرافی هم مبتنی بر کثرت استعمال. اگر فراوان استعمال در دخول غایت شده قائل به دخول میشیم، اگر نشده هیچی. شاید حتی کثیراً در دخول استعمال شده و الا در خروج استعمال شده، ولی اینو باید یه مقداری بررسی بیشتری کرد در بحث منطقش. حالا شما گفتید ابن هشام هم بین حتی و الا تفصیل خواهد، من نیده بودم کلام ایشون. خب این در ارتباط با مفهوم بحث منطقی. البته بحث منطقی به قول مرحوم آخون در شکل مفهوم گیری ما تأثیر گذاره، چون وقتی ما میخوام بگیم انتفاع بعد از انتفاع، اگر شما گفتید غایت داخل در مقیاس، انتفاع بعد از انتفاع میشه انتفاع مقیا و غایت با هم. اگر مقیا و غایت منتفی بود، آیا حکم منتفی است یا منتفی نیست؟ بنابر این که بگیم غایت خارج از مقیاس، انتفاع بعد از انتفاع میشه انتفاع مقیا به تنهایی، یعنی به قول آخون غایت و ما بعدها، این محل بحث. خب پس الان ما وارد بحث مفهومی داریم میشیم. اما در بحث مفهوم که مقام دوم بحث در مفهوم غایت، آی خوی میفهمن غایت سه نوع تصویر داره، یا غایت موضوع، یا غایت متعلقه، و یا غایت حکمه. غایت موضوع آیه خویی مثال میزنن فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. الی المرافق مرفق غایت موضوعه. غایت موضوع به تعبیر آقایون یعنی غایت مغسوله، نه غایت غسل. خدا نمیخواد بفرماید که غسل شما باید الی المرافق باشه تا مرفق بشورید، این غایت غسل نیست، غایت مغسوله. غایت مغسول مثل این که شما یه کارگری رو میارید تو خونتون، میگه من کجاها رو باید بشورم، میگین از اینجا تا اینجا باید شسته بشه، و نه این که از اونجا شستن رو شروع کنی به اینجا ختم کنی. من دارم محدوده اون قسمتی که باید شسته بشه رو به شما نشون میدم، از کجا تا کجا باید شسته بشه، از اینجا تا اینجا باید شسته بشه. این میشه غایت مغسول. غایت غسل چیه؟ غایت غسل اینه که از اینجا باید شستن رو شروع کنی، شستن رو باید به اینجا ختم کنی، این میشه غایت غسل. غسل متعلقه. آقای خوی میفهمن فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق غایت غسل نیست، غایت مغسوله. چون غایت مغسوله ما میگیم غایت چیه؟ غایت موضوعه. گاهی از اوقات غایت غایت متعلقه، ثم اتم الصيام الى الليل. لیل غایت صیام است، پایان روزه و خیشتنداری و امساک لیل است. گاهی وقتا هم غایت غایت حکم، مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. اینم عبارت است از غایت حکم. یعنی حلیت پایانش که یه علم به حرمت، حلیت نظافت پایانش چیه؟ علم به قضاوت. آره اتمام صیام، یا خود صیام، اتمام صیام، اتمام صیام، نه اتم صیام یعنی صومو الاله، همون اتمام صیام که روشن تر الان، یعنی صوم و الله، یعنی صوم اتم صیام یعنی روزه رو ادامه بدید تا شب. اتم صیام یعنی الان بحثشو میکنیم نکنید. ما میخوام بگیم گاهی وقتا غایت موضوع، گاهی وقتا غایت متعلق، گاهی وقتا غایت حکمه. آقای خویی بعد بحث میکنن به لحاظ اثباتی آیا غایت ظهور در غایت در موضوع داره، یا غایت در متعلق داره، یا غایت در حکم. این ثبوتیه. حالا ممکنه در هر مثالی شما اشکال کنید، ثبوتن میتونه غایت موضوع باشه، میتونه غایت متعلق باشه، میتونه غایت حکم باشه، ولی اثباتن کدومه الان محل بحثه. آقای خوبی میفهمن که به لحاظ اثباتی و استظهاری ظهور در غایت متعلق داره. حالا اون استظهارش هم عرض میکنم.
دست مواده است که تا آرنج نیست دیگه.
چی میفهمن؟
محصولی باشه دیگه، سه با توجه به حکم. اون توی ایدی ایدی کامل نرافه.
خب.
این ایدی کامل نرافه
غایت مغسوله دیگه. ما نمیخوام بگیم دستا مرفقه،
دستی که باید
مغسول ماره،
ولی مسح تا مرفق نیست، دستی که داره میخواد مسح بشه او تا مرفقه. آره. الان جایی مسح غایت مسح باشه که میشه غایت متعلق.
آره غایت غسل منظورت. غایت غسل اگه باشه. چه غایت غسل اگه باشه چی؟ بله دیگه غایت غسل باشه میشون مکسوله نه غسل. آره اون مقداری که قراره از دست شسته بشه از اینجا تا اینجاست. ما وقتی غایت مغسول رو میخوام بگیم میتونیم بگیم از اینجا تا اینجا، میتونیم بگیم از اینجا تا اینجا، هیچ فرق نمیکنه. شما میگه من کجا این خونه رو بشورم؟ میگه از اینجا خونه تا اینجا خونه رو بشور. از اینجا خونه تا اینجا خونه رو بشور معنیش نیست که از اونجا شروع کن به اینجا، میتونی از اینجا شروع کنی به اونجا، میتونم بگم از اینجا تا اونجا. این تا فقط من میخوام حدود مغسول رو به شما نشون بدم، ولی غایت غسل الی المرافق ما باید حتما اینطوری دستمون رو میشستیم. اون غایت غسل بود. مثل که میگیم از اینجا شروع کن شستن رو تا اینجا. یعنی غسل تو باید ابتدایش این باشه، انتهایش این باشه. اینا به لحاظ ثبوتیه. حالا به لحاظ استظهاری اونو بحث میکنیم، ولی ثبوتن مسئلش اینه. خب پس آقای خویی فرمودن که غایت یا غایت موضوع یا غایت متعلق یا غایت حکم. اینجا آقای خویی یه حرفی میزنن که خوبه برای مفهوم وصف همینجا رو شما آدرس بدید. آقای خویی میفهمن اگر غایت موضوع و متعلق باشه بحث از مفهوم غایت خارج میشه، میشه مفهوم وصف. چرا؟ چون ایشون میفهمن منظور ما از مفهوم وصف وصف نحوی که نبودی، اونجا گفتیم به شما، بلکه هر چی غایت موضوع و هر چی قید موضوع و متعلق باشه، این قید چه تمیز باشه، چه ظرف باشه، چه حال باشه، چه وصف باشه، چه غایت باشه، هر چی که قید موضوع متعلق باشه به نظر ما اون بحث مفهوم وصفه. این که گفتم خوبه اینجا آدرس بدید، ما اونجا به عنوان مقدمه عرض کردیم که مفهوم وصف وصف نحوی مراد نیست، هر چی که قید باشه. آقای خویی میفهمن منظور ما از بحث مفهوم وصف هر چی که قید موضوع متعلق باشه بحث مفهوم وصفه. حالا در ذکرتون باشه آقای خویی یه چیزی هم به نام مفهوم قید شناسایی میکنن. تو همین بحث مفاهیم میگن که اصلا ما یه مفهومی هم داریم مفهوم قید. حالا بعد ببینیم اصلا با این توسعی که ایشون در بحث مفهوم وصف داد مفهوم قید معنا داره، یا اگر ما مفهوم وصف اومدیم یه مقداری زیغتر تعریف کردیم بعد میتونیم یه مفهوم دیگه‌ای تعریف کنیم به نام مفهوم قید. چون مفهوم وصف رو زیغ تعریف کردیم پس باید یه مفهوم موسع‌تری داشته باشیم به نام مفهوم قید. حالا این در ذکرتون باشه، ولی آقای خویی اینجا اینو میگن، میگن اگر غایت ما غایت موضوع متعلق باشه از مفهوم غایت خارجه. چرا از مفهوم غایت خارجه؟ چون این در حکم مفهوم وصف، اونجا وصف اصطلاحی و نحوی مد نظر نبود، هر چیزی که قید موضوع متعلق بود منظور ما در بحث مفهوم وصف بود. خب هر چی در مفهوم وصف گفتیم اینجا هم همه حرفا رو میزنیم دیگه، در مفهوم غایت هم همین رو میگیم. اگه گفتیم مفهوم نداره اینجا میگیم نداره، اگه گفتیم داره اینجا میگیم داره. پس اگر غایت ما غایت موضوع متعلق باشه تکلیفش روشن. اگه غایت غایت و حکم باشه چی؟ میگن خب اگه غایت و حکم باشه معلومه که مفهوم داره. چرا مفهوم داره؟ چون اگر بگید حکم ما کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام، همه چیز حلال است تا اینکه شما علم به حرمت پیدا کنید. اگه قرار بعد از علم به حرمتم کماکان بر ما حلال باشه، دیگه علم به حرمت غایت حلیت نیست دیگه. یعنی لازمه غایت اینه که دیگه بعد از غایت این حکم وجود نداشته باشه، چون انتها برای حکمی نیست. پس اصلا غایت بودن برای حکم معنایی نداره جز این که انتفاع حکم و انتفاع غایت. پس به لحاظ مقام ثبوت که این مسئله روشنیست و آقای خویی میفهمن مفهوم غایت اقوای از مفهوم شرطه. ما در قضیه شرطیه به وقتا یک اما اگرهایی داشتیم، ولی در مفهوم غایت اینو نداریم. این که آقای خویی میفهمن بنابراین که غایت موضوع متعلق اصلا دیگه جزء مفهوم غایت نیست، اون رفت مفهوم وصف. ایشون میگن که مفهوم غایت اقوای از مفهوم شرطه، چون اصلا معنا نداره یه چیز غایت و حکم باشه، بعد از انتفاع و بعد از رسیدن غایت کماکان حکم هم ادامه داشته باشه، این معنا نداره. این فرمایش آقای خوبیست. تمام شد. خب ما حرف مرحوم نائینی و به تبعش حرف های صدر رو در جلسه آینده میخوام مطرح کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.